به موزه تاریخ طبیعی آمریکا در نیویورک اومدیم که یکی از بزرگترین و معتبرترین موزه های تاریخ طبیعی در دنیاست. در اینجا تحقیقات علمی پژوهشی ارزشمندی انجام میشه. در این قسمت میخوایم علاوه بر نگاه کردن به تاریخچه موزه، به بعضی از برنامه‌ها و نمایشگاه‌هاشون هم نگاهی بندازیم. با ما باشید.
تاریخ طبیعی آمریکا واقع در منهتن نیویورک یکی از بزرگترین و مشهورترین موزه های دنیاست که در نزدیکی سنترال پارک معروف قرار داره. این موزه که در سال 1869 میلادی تأسیس شد، از 27 بنای به هم پیوسته تشکیل شده که شامل 45 تالار بزرگ با چندین نمایشگاه دائمی، یک افلاکنما و یک کتابخونه بزرگه. این موزه که یکی از بزرگترین مؤسسات علمی پژوهشی جهان هم به شمار میره، دارای مجموعه های با بیش از 32 میلیون نمونه از گونه های گیاهی، حیوانی، فسیلی، معدنی، سنگی و شهاب سنگه که تنها بخش کوچیکی از اون در معرض تماشای بازدید کننده ها قرار گرفته. این موزه دارای یک تیم تحقیقاتی 225 نفر است که به طور دائمی در اونجا مشغول کارند. موزه همچنین به طور سالانه حامی بیش از 120 سفر پژوهشی در اقصا نقاط دنیا است و گفته میشه هر سال به طور متوسط 5 میلیون نفر از این مؤسسه عظیم علمی فرهنگی بازدید میکنن. در هر ساعت از روز که به اینجا بیاین با موجی از بچه‌های کوچولو و دانش آموزا مواجه میشین که یا با پدر مادراشون و یا با معلمای مدرسه به اینجا اومدن. کتابخونه موزه که بزرگترین کتابخونه در رابطه با زندگی روی کره زمینه هم به همین دلیل یکی از پر سر و صدا ترین کتابخونه های دنیاست. موزه تاریخ طبیعی آمریکا طی چند سال گذشته قدم های بزرگ و پرخرجی رو برای مدرن شدن برداشته، مثل بازسازی تالار پستانداران آمریکای شمالی و یک مجسمه جدید از فردی که برخی اون رو پدر این موزه می نامند. روح این موزه با نام تئودور روزولت، 26مین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قرین شده. روزولت که گذشته از یک سیاستمدار، یک نویسنده و اکتشافگر هم بود، زندگی خودش رو وقف حفاظت از حیات وحش و محیط زیست کرد و یکی از حامیان پروپاقرص این موزه بود. برای همین هم از او به عنوان اولین رئیس جمهور حافظ منابع طبیعی آمریکا یاد میشه. تئودور روزولت بزرگ یا پدر به اتفاق بانکدار معروف جی پی مورگن و جوزف تروت، وکیل و دیپلمات برجسته آمریکایی، از جمله بنیانگذارهای موزه تاریخ طبیعی آمریکا بودند که در اواخر سالهای 1860 میلادی تصمیم گرفتند مؤسسه علمی فرهنگی عظیمی را مشابه موزه تاریخ طبیعی لندن در شهر نیویورک تأسیس کنند. سالهای بین 1880 تا 1930 دوران طلایی اکتشافات برای این موزه شناخته شده. در اون زمان بیش از 80 سفر اکتشافی در 5 قاره دنیا انجام شد. با توجه به اینکه امکان سفر با هواپیماهای جت وجود نداشت، محققین باید با کشتی سفر می‌کردند. اونها از طریق اقیانوس اطلس به بریتانیا و سپس از اونجا از طریق دریای مدیترانه، دریای سرخ و کانال سوئز به سواحل غربی آفریقا سفر می‌کردند. بقیه سفر رو هم با قطار و یا با پای پیاده انجام می‌دادند. بعضی از این سفرها سالها طول می‌کشید و به دنبال اون محققین هزاران نمونه از گونه‌های مختلف حیوانات و گیاه‌ها رو با خودشون به آمریکا می‌آوردند. در اون زمان امکان فیلمبرداری و عکاسی حرفه‌ای از حیات وحش وجود نداشت، در حالی که محققین علاقه داشتن تصاویری رو که از نزدیک مشاهده کرده بودن به مردم نشون بدن. در ضمن با از بین رفتن تدریجی بیابونا، جنگلا و حیات وحش، آگاه کردن مردم از اهمیت حفظ طبیعت و محیط زیست بیش از هر زمان ضروری به نظر می رسید. انقلاب صنعتی موجب از بین رفتن منابع طبیعی و برخی از گونه های حیوانات شده بود. بنابراین محققین موزه تصمیم گرفتند جهت برانگیختن حس دلسوزی مردم نسبت به طبیعت و محیط زیست دست به یک حرکت خلاقانه بزنن. اونها زیستنماها رو ساختن. اولین زیستنماها در اون زمان از ویترین‌هایی با پرنده‌های کوچک تشکیل می‌شد که با ایده فرانک چپمن، سرشناس‌ترین پرنده‌شناس اون زمان، شکل گرفت. چپمن با انگیزه مبارزه با شکار پرندگان در حال انقراض، زیستنماهایی را ساخت که شرایط زندگی اون پرنده‌ها رو برای بازدیدکننده‌ها تشریح می‌کرد. در سال 1909 موزه یه متخصص تاکسیدرمی با نام کارل ایکلی رو استخدام کرد. ایکلی که هم یه زیست شناس، مجسمه ساز، عکاس و طرفدار سرسخت حفظ منابع طبیعی بود، هنر ساخت زیستنماها رو توسعه داد. او با تلفیق روش مجسمه سازی و تاکسیدرمی موفق شد حالتهای مختلف عضلانی حیوانا رو در مجسمه ها احیا کنه. البته این فقط حیوانای خوش شده نیستن که زیستنماها رو زیبا می کنن، بلکه تلفیق اونها با پس زمینه های با ظرافت طراحی شده است که به اونها روح میده. لازم به توضیح که این پس‌زمینه‌ها فقط زاده تخیلات هنرمند نیستند، بلکه با کمک اکتشافگرا و متصدی‌های موزه با دقت و حساب شده بر اساس شرایط زیست محیطی اون حیوانا طراحی شدن. یکی از جذابیت‌های دیگه این موزه نهنگ آبی 28.5 متری و تقریبا 1000 کیلوییه که به خاطر صید بی‌رویه رو به انقراضه. مسئولین موزه با قرار دادن این نهنگ زیبا که البته از پشم شیشه ساخته شده در یکی از تالارهای اصلی موزه، تلاش می‌کنن حس مسئولیت نسبت به محیط زیست رو در بازدیدکننده‌های موزه زنده کنن. این یک نمونه از نهنگ آبیه که در سال 1925 میلادی در بخش جنوبی آمریکای جنوبی یافت شد. این موجود عظیم و جسته که بزرگترین پستاندار موجود در جهانه، با سرعت 30 مایل در ساعت حرکت میکنه و صدای بسیار بلندی داره. گفته میشه صدای این نهنگ در عمق اقیانوس تا 620 مایلی به گوش میرسه.
Whales, giants of the deep. نمایشگاه نهنگ آبی قولهای اعماق آب یک نمایشگاه بی نظیره که شامل زیستشناسی نهنگ، تاریخ تکامل اون و چگونگی رابطه بشر و فرهنگ انسان با این موجود عظیم الجثه است. از نکات جالب زیستشناسی نهنگ تاریخ اونه که ما موفق شدیم با کمک شواهد جدید دی ان ای رابطه نزدیک اون با اسب آبی رو کشف کنیم. جالب اینجاست که هر دوی اونها در زیر مجموعه حیواناتی نظیر خوک، گوسفند، گوز و بز کوهی قرار می‌گیرن. مثلا این جمجمه‌ای که پشت سر منا رو می‌بینین متعلق به یه آندروسارکوسه که یک موجود عظیم درنده است که در سالهای 1920 کشف شد و این تنها اسکلت جمجمه این حیوانه که تا به حال کشف شده و ما امروز می‌دونیم که اون هم خانواده نهنگ بوده.
همونطوری که قبلا هم توضیح دادیم، بخش عمده اشیا و گونه های موجود در این موزه برای عموم قابل رؤیت نیست.
با هم به یکی از مجموعه های بخش ماهی شناسی سری میزنیم. این یکی از اتاقهای کلکسیون ماست. ما کلی از این اتاقها با یک عالم قوطی‌های شیشه‌ای پر از ماهی مرده داریم. اینجا بیش از 2 میلیون نمونه ماهی مرده داریم. میشه گفت تقریباً 27,000 گونه مختلف ماهی روی کره زمین وجود داره. ما در اینجا تلاش میکنیم هر کدوم از اونها رو معرفی کنیم. یکی از دریافت‌های با ارزش داروین این بود که همه موجودات یکسان نیستن. گونه‌های مختلف و متفاوت زیاد داریم. بنابراین کاری که ما تلاش می‌کنیم در این مجموعه ها انجام بدیم طبقه بندی اونهاست. ماده‌ها و نرها رو مشخص می‌کنیم. گروه‌های مختلف و جمعیت‌های مختلف رو از هم تفکیک می‌کنیم و اونها رو طبقه بندی می‌کنیم. وقتی به نحوه تکامل ماهی‌ها نگاه می‌کنید متوجه یک گرایش مشترک و مشخص در اونها می‌شین که آناتومی دهنشون. همونطوری که می‌بینین آرواره ماهی‌ها از دو قسمت بالا و پایین تشکیل شده. اینو ماهی تصور میشه که یکی از اولین اجداد تتروپات‌ها یا موجوداتی با 4 بازو میشه. همونطوری که میبینین این قرار بوده باله ماهی باشه، اما همونطوری که مشاهده میکنین به یک دستگاه فرعی گوشتی پیوند خورده که در واقع معادل بازوی منه. یکی از کارهایی که به طور فعالانه در اینجا انجام میدیم بررسی این نمونه ها و کشف نمونه های جدیده که در ماهی شناسی کار سختی نیست، چون هنوز خیلی چیزا هست که ما راجع به ماهی ها نمیدونیم.
فیل های آفریقایی بزرگترین موجودات پستاندار بر روی سطح زمینند. هر دو فیل نر و ماده آفریقایی عاجهای بلندی دارند که متاسفانه باعث میشه مورد حمله شکارچی ها قرار بگیرند. در سالهای دهه 1930 میلادی بین 5 تا 10 میلیون فیل در دشت ها و جنگل های نیمه بیابونی آفریقا پرسه میزدند. این تعداد در سال 1989 به 600 هزار عدد کاهش پیدا کرد. در بین سالهای 1979 و 1989 نیمی از جمعیت فیل‌های آفریقایی از بین رفتند.
این موزه که 150 سال عمر داره در واقع مثل یک گنج وسط شهر نیویورکه، به خاطر اینکه داستان زندگی کره زمین رو تعریف میکنه. در اینجا میلیون‌ها شیء و نمونه از میلیون‌ها سال زندگی روی کره زمین به نمایش گذاشته شدن و بزرگترین کلکسیون اسکلت دایناسور دنیا رو داره.
بررسی آثار و بقایای موجودات گذشته مثل دایناسورها و فسیل‌ها میتونن اطلاعات مهم و با ارزشی رو درباره تاریخ زندگی بر روی کره زمین به ما بدن. اینکه قبل از ما چه اتفاقاتی افتاده و بعد از انقراض گسترده این موجودات عظیم اکوسیستم‌ها چجوری تونستن بقا پیدا کنن؟ چقدر زمان برای بهبود و ترمیم اونا صرف شده؟ فقط دیرینه شناس ها میتونن به این سوال ها جواب بدن.
اسم اینجا اتاق استخوان‌های بزرگه که دلیلش هم واضحه. اینجا جاییه که ما استخوان‌های بسیار بزرگ دایناسورها رو نگهداری می‌کنیم. نمونه‌هایی که سایزشون انقدر بزرگه باید روی طبقه‌های باز نگهداری بشن. همه استخوان‌هایی که در این اتاق مشاهده می‌کنین واقعی‌اند و عمدتاً بقایای دایناسورهای غیر مرغی و پرنده از آمریکای شمالی هستند که زمانشون به 210 میلیون سال پیش برمی‌گرده. نمونه‌هایی که در اینجا نگهداری می‌کنیم عمدتاً برای تحقیق هستن. اینها مواد خامی هستند که محققین برای پژوهش‌های علمی ازشون استفاده می‌کنن. این نمونه از یک سراسینوپس در اواخر دوره جوراسیک در آمریکای شمالیه و همونطوری که می‌بینید این خطوط جای دندون یک موجود عظیم الجثه دیگه است که اون رو خورده.
Making a meal out of this guy. Only 0.02% of our vertebrate paleontology collection is on display. All the rest is.
تنها 0.2% از نمونه‌های ما در معرض نمایش قرار داده شده. بقیه‌اش فقط برای تحقیق در انبارهای مخصوص نگهداری میشه. این مثلا منقار یک تریسراتوپس هست. قسمت استخونی منقاره. این یک مدل مقیاس کوچیکه یه دایناسور تیرکس هست که حدود 100 سال پیش ساخته شد تا محققین بدونن چجوری بعد استخوان‌های اسکلت واقعی رو روی هم سوار کنن. این مدلی بود که از روش اسکلت یک دایناسور رو در دهه 90 میلادی دوباره بازسازی کردن. این استخون رون چپ یک کاماراسور هست که همون دایناسور گردن دراز گیاهخوار از دوره ژوراسیکه که تا جایی که من خبر دارم بزرگترین استخونیه که ما در این کلکسیون داریم. چند وقت پیش اون رو وزن کردیم چون قراره برای یک نمایشگاه موقت به مدت چند ماه بیرون بره. وزنش تقریبا 295 کیلوگرمه. گاهی مردم از من میپرسن که ما کی کارمون از لحاظ علمی با این اسکلت ها تموم میشه و من در جواب میگم هیچ وقت. چون ما همواره با تکنیک‌های جدید برای بررسی و کسب اطلاعات از این نمونه‌ها مواجه می‌شیم. خیلی راحته که آدم فکر کنه اینها متعلق به نیویورک یا آمریکان، ولی واقعیت اینه که اینها بخشی از نمونه‌های اسکلت دایناسورهای کل دنیاست که ما مسئولیت نگهداری اون رو به عهده داریم.
افلاک‌نمای هایدن از سال 1998 تا به امروز در حال انجام یک نقشه‌برداری سه‌بعدی از جهان و کائنات بوده. این نقشه کشی کیهانی افق جدیدی رو در رابطه با دنیای بیرون از کره زمین برای ما باز کرده. فیلم سه‌بعدی جهان دیجیتال شامل اطلاعات ارزشمندیه که موزه با کمک دانشمندها و سازمانهای مختلف فضاشناسی از سراسر دنیا برای خلق کاملترین و دقیقترین اطلس سه‌بعدی جهان جمع آوری کرد.